ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دراویش گناوادی تجمعی اعتراضی در مقابل وزارت دادگستری در تهران برگزار کردند. خالکوبی و رنگ مو برای دانش آموزان مدارس ترکیه ممنوع شد. و در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه، 3 پالایشگاه موقت این گروه نابود شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با یک بخش خبری شما رو همراهی میکنم. گروهی از دراویش گناوادی و هوادارانشان ظهر یک شنبه تجمع اعتراضی در مقابل وزارت دادگستری برگزار کردند. به نوشته سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گناوادی را پوشش می‌دهد، گرد همایی روز یک شنبه پس از دیدار نمایندگان تجمع کننده با نماینده وزیر دادگستری پایان یافت. به نوشته این سایت، نماینده وزارت دادگستری از معترضان خواسته است برای طرح درخواست‌های آنان با رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس یک هفته به وزارت دادگستری فرصت داده شود. حرکت‌های اعتراضی دراویش گناوادی هفته گذشته با تجمع در مقابل دادستانی تهران آغاز شد که در جریان آن ده‌ها تن از معترضان به طور موقت بازداشت شدند. معترضان خواستار رسیدگی به وضعیت دراویش زندانی هستند که از 9 شهریور اعتصاب قضای نامحدود خود را آغاز کردند. دولت ترکیه خالکوبی، آرایش، رنگ زدن مو و داشتن ریش و سبیل برای پسران دانش آموز را در مدارس آن کشور ممنوع کرد. دولت اسلامگرای ترکیه 2 هفته پیش نیز استفاده از روسری در مدارس آن کشور را بلا مانع اعلام کرد. پیش از این نیز موضوع استفاده از روسری در دانشگاه‌های کشور به یکی از جنجال برانگیزترین اقدام‌های دولت وقت به رهبری رجب طیب اردوغان تبدیل شده بود. تصمیم جدید دولت در مورد منع خالکوبی، آرایش و ریش و سبیل در مدارس آن کشور با واکنش تند برخی از احزاب اپوزیسیون و سندیکاهای آموزگاران روبرو شده است. بامداد یک شنبه در حملات هوایی آمریکا و متحدانش علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه، 3 پالایشگاه موقت این گروه نابود شد. این پالایشگاه‌های موقت در منطقه تل ابیاد در نزدیکی مرز ترکیه قرار داشتند. گروه خلافت اسلامی بخش بزرگی از میادین نفتی سوریه را تحت کنترل خود دارد و به گفته کارشناسان پیش از حملات هوایی آمریکا این گروه روزانه حدود 3 میلیون دلار از فروش نفت درآمد داشت. تا کنون گزارش‌های متعددی مبنی بر فروش نفت به دلالان ترکیه منتشر شده، ولی دولت ترکیه این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. گروه خلافت اسلامی یکی از ثروتمندترین گروه‌های افراطی در جهان به شمار می‌آید و یکی از اهداف ائتلاف بین‌المللی علیه این گروه خشکاندن منابع مالی آن در جهان اعلام شده است. و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما را یکی از دلایل اصلی سقوط آنتونوف 140 در مرداد ماه سال جاری اعلام کرد. علیرضا جهانگیریان گرمای شدید 38 درجه در فرودگاه مهرآباد در روز پرواز را یکی از دلایل از کار افتادن موتور هواپیما ذکر کرده است. هواپیمای آنتونوف 140 روز 19 مرداد ماه چند دقیقه پس از ترک فرودگاه در حوالی شهرک آزادی سقوط کرد. در این حادثه 39 نفر کشته و 9 نفر نیز مجروح شدند. وزرای خارجه روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان یک شنبه گرد هم آمدند تا پیشنویس بیانیه مشترک سران 5 کشور حوزه خزر را نهایی کنند. به گفته مشاور رئیس جمهوری روسیه، این بیانیه اصول کنوانسیون حقوقی دریای خزر که تدوین آن 18 سال پیش آغاز شده بود را در بر خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک شنبه عازم آستارا خان روسیه شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که سران 5 کشور ساحلی خزر قرار است دوشنبه در استرخان روسیه درباره مسائل این دریا دیدار و تبادل نظر کنند، نشست های کارشناسان از 2 روز پیش آغاز شده و یک شنبه وزرای خارجه این حوزه با یکدیگر رایزنی کردند. هماهنگی پیشنویس بیانیه سیاسی این اجلاس مهمترین مسئله در دستور کار نشست وزیران خارجه 5 کشور بود. آنها همچنین راه های تقسیم نورهای 25 مایلی ویژه هر کشور به منطقه حاکمیت هویت ملی و منطقه ماهیگیری را مورد بررسی قرار دادند. جمعه گذشته یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت کنونسیون حقوقی دریای خزر مسئله کلیدی است و هرچند متن آن هنوز نهایی نشده، اما طرفین توانستند پیشرفت چشمگیری داشته باشند و بیانیه سیاسی که انتظار می‌رود سران پنج کشور در استرخان امضا کنند، زمینه تصویب این کنونسیون در سال آینده میلادی را فراهم خواهد آورد. او افزود در این بیانیه بر عدم حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه تاکید خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود سران پنج کشور ساحلی طی اجلاس استرخان سه سند همکاری در زمینه ماهیگیری و منابع زنده دریایی، آبشناسی و هواشناسی و همچنین همکاری در وضعیت‌های اضطراری را امضا کنند. سرگئی میخیف، رئیس انستیتوی همکاری‌های دریای خزر در مسکو، می‌گوید بزرگترین دستاورد پنج کشور توافق برای حل مسائل این دریا در چهارچوب پنج جانبه است.
Проблемы Каспийского региона, они, в общем-то, очевидны, но от их очевидности они не перестают быть проблемами.
مسائل خزر روشن و در عین این روشنی پیچیده است. مهمترین مسئله نظام حقوقی این دریاست. اما در حالی که طرفین در تلاش بودند برای حل این مسئله مواضع خود را به یکدیگر نزدیک کنند، با موفقیت توانستند بسیاری از مسائل دیگر را حل کنند. مهم است که سران تمامی پنج کشور بر این عقیدند که وضعیت خزر منحصر به فرد است، صرفاً کشورهای این حوزه باید به منابع آن دسترسی داشته باشند، آماده مصالحه هستند و بر این عقیدند که اگر منافع همه کشورها مورد توجه قرار گیرد، اختلافها کاهش خواهد یافت.
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مسئله است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی از 23 سال پیش حل نشده باقی مانده. کارگروه پنج جانبه برای تدوین کنونسیون حقوقی این دریا در سال 1375 تأسیس شد و تاکنون 38 جلسه برگزار کرده. استانیسلاو پریچین، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی در مسکو، میگوید پنج کشور ساحلی نمیتوانند به توافق برسند زیرا دیدگاه‌ها و منافع متفاوتی دارند.
Основная сложность в Каспийском регионе найти формулу единую, которая бы устраивала всех пяти прикаспийских государств.
مهمترین مسئله پیدا کردن روشی است که بر اساس آن بتوان این دریا را تقسیم کرد به گونه ای که پنج کشور از آن حمایت کنند. در حال حاضر ایران بر رعایت اصل انصاف و تقسیم این دریا به پنج بخش مساوی تاکید دارد. روسیه می‌خواهد در تقسیم بستر طول ساحل را مبنا قرار دهد و آب این دریا را به استفاده مشترک بگذارد. قزاقستان که با این روش بیشترین سهم را حدود 30% از آن خود خواهد کرد، حامی این روش است. اما ترکمنستان که در صورت اعمال این روش بر سر میادین مهم نفتی با آذربایجان اختلاف پیدا خواهد کرد و ایران که تنها 13% دریا را سهم خواهد داشت، با این روش مخالفند. از سوی دیگر روسیه و ایران در مسائل سیاسی اشتراک نظر دارند و در مسئله حضور نظامی و غیر نظامی کشورهای ثالث در منطقه در مقابل سه همسایه دیگر قرار دارند. تعجبی ندارد پیشرفت در تدوین سندی که باید به تمام این مسائل رسیدگی کند بسیار کند بوده.
بر اساس بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه در حاشیه چهارمین اجلاس سران حوزه خزر با رؤسای جمهور این کشورها دیدارهای دو جانبه خواهد داشت. به گزارش ایرنا، دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران بر محوریت توسعه روابط تجاری اقتصادی و هماهنگی مواضع پیرامون مسائل مهم منطقی و بین المللی متمرکز خواهد بود. این چهارمین دیدار روحانی و پوتین در یک سال گذشته است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
همونطوری که در خبرها هم شنیدین، امروز یک شنبه معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دلایل سقوط هواپیمای آنتونوف 140 رو در مرداد ماه در تهران توضیح دادن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
بعد از حدود دو ماه از سقوط هواپیمای آنتونوف یا همان ایران 140، یک مقام مسئول میگوید که نقص فنی موتور به دلیل گرمای هوا دلیل این سانحه بوده است. رسانه‌های ایران روز یکشنبه به نقل از علیرضا جهانگیریان، معاون وزیر راه و شهرسازی، گزارش دادند که چند ثانیه قبل از پرواز موتور سمت راست هواپیما از کار می‌افتد و به محض جدا شدن از باند نیروی جلوبرنده موتور به صفر می‌رسد. هواپیمای آنتونوف که در ایران با عنوان ایران 140 مونتاژ می‌شود، صبح روز یکشنبه 19 مرداد هنگام بلند شدن از باند فرودگاه مهرآباد تهران دچار سانحه شد که بعد از این سانحه 40 مسافر این هواپیما جان خود را از دست دادند و چند تن نیز دچار آسیب دیدگی شدند. اکنون آقای جهانگیریان در نشست خبری روز یکشنبه خود بیشتر دمای هوا در روز بروز حادثه که 38 درجه بوده و ارتفاع فرودگاه مهرآباد از سطح آب‌های آزاد را عوامل بروز این حادثه عنوان کرد. به گفته علیرضا جهانگیریان با از دست رفتن موتور سمت راست قدرت موتور سمت چپ 10% افزایش می‌یابد، اما هواپیما به سمت موتور از کار افتاده می‌پیچد و در نهایت به رغم تلاش‌های خلبان کنترل هواپیما از دست او خارج می‌شود. آقای جهانگیریان گفته که وزارت راه موضوع موتور را با شرکت طراح و شرکت سازنده در میان گذاشته و آنها باید در این باره پاسخگو باشند. ساعتی پس از وقوع سانحه برای هواپیمای ایران 140 در مرداد ماه گذشته، رسول خوروش سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت که این هواپیما هواپیمای چارتر تیم فوتبال سپاهان بوده، ولی به آنها اعلام شده که نمیتوانند بعد از ساعت 8:30 صبح به دلیل گرما و فشار هوا با آن پرواز کنند. رئیس سازمان هواپیمایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در هفته‌های اخیر 8 هواپیما از جمله یک فروند ایرباس 340 وارد ناوگان هوایی ایران شده میگوید، مجموع ناوگان فعال حمل و نقل تجاری و مسافری ایران در حال حاضر 134 فروند است. هواپیمای ایران 140 که با مشارکت اوکراین و روسیه در ایران مونتاژ می‌شود، چندین بار در ایران سقوط کرده یا موتور آن آتش گرفته است. در نخستین حادثه مرگبار 12 سال پیش، مدیران و کادر فنی شرکت‌های روسی و اوکراینی در راه مراسم مونتاژ این هواپیما در اصفهان در پی سقوط آنتونوفی مشابه کشته شدند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. کامرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان که به دور زدن تحریم‌ها علیه ایران متهم شده، اعلام کرده در نظر داره 650 میلیون دلار جریمه به آمریکا بپردازه. این بانک همچنین از طرف دستگاه قضایی آمریکا به پولشویی و فرار از مالیات هم متهم شده. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌ده.
شورای امنیت سازمان ملل به خاطر خودداری ایران از توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های حساسیت برانگیز هسته‌ای تاکنون چند قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده. همپای سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا هم تحریم‌های جداگانه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآوردند. وزارت خزانه داری آمریکا مسئولیت نظارت بر تخلف از تحریم‌های این کشور را بر عهده دارد و طی 5 سال گذشته ده‌ها شرکت، بانک و مؤسسه مالی دنیا به خاطر زیر پا گذاشتن تحریم‌های آمریکا مجبور به پرداخت میلیاردها دلار جریمه و مجازات نقدی شدند. یکی از این موارد که به تازگی در دستور کار وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته، تخلفات کامرس بانک آلمان است. این بانک 2 ماه و اندی پیش از سوی این وزارت در مزان این اتهام قرار گرفت که در نقل و انتقال پول برای شرکت‌های ایرانی و سودانی دست داشته و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا را نقض کرده. با این حال اما پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی قرار شد مسئولان کامرس بانک آلمان با مقام‌های مسئول آمریکایی با یکدیگر دیدار و در این باره گفتگو کنند. به دنبال این توافق، هفته پیش روزنامه‌های آلمان خبر دادند که کامرس بانک در نظر دارد با پرداخت 650 میلیون دلار جریمه سازش و مصالحه‌ای با آمریکا به عمل آورد تا آن کشور از ادامه تحقیقات پیرامون زیر پا گذاشتن تحریم‌ها علیه ایران و سودان دست بردارد. در حالی که این اتهام هنوز رفع نشده، روز شنبه وال استریت جورنال از چند اتهام دیگر علیه کامرس بانک خبر داد و نوشت دومی بانک بزرگ آلمان در مزان 2 اتهام پولشویی و فرار از پرداخت مالیات هم قرار گرفته. با این اتهام‌های تازه به نوشته روزنامه‌ها، کامرس بانک حال باید به مجموعه‌ای از تخلفات و اتهام‌ها احتمالاً در 2 دادگاه آمریکا پاسخ گوید. یکی به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سودان و در دادگاه دوم به اتهام‌های تازه پولشویی و فرار از مالیات. و اما پیش از این بانک آلمانی، یک بانک فرانسوی به نام BNP پاریبا که چند سالی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان و کوبا را نقض کرده بود، مجبور به پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا.